بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل ولی حجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قديما. برهان عجز سالبة الكلية، فلأجل إثبات عجز سالبة الكلية بعجز النقيض نقيم برهانين، برهانا على عجزها بالموافق وبرهانا على عجزها بالمخالف. بحث ما در مورد عجز نقيض بود. عجز نقیض گفتیم سوال بهش حکم موجبات در عجز مستوی رو داره و موجباتش حکم سواله رو داره. این بیان که اگر موجبه کلیه و موجبه جزئیه در عجز مستوی موجبه جزئیه بود، اینجا سالبه کلیه و سالبه جزئیه در موافق خواهد بود، چون کیف در موافق با عجز شده و در مخالف موجبه جزئی خواهد بود. فقط کیف شرحش میکنه. و سالبه کلیه که اونجا منتج به سالبه کلیه بود، اینجا سالبه کلیه منتج به سالبه جزئی در موافق و موجبه جزئی در مخالف خواهد بود. این تمام مایحصل بحث. حالا تفصیلا میخوام برای هر کدوم از اینها برهان اقامه بکنیم. اون مبدعا رو شما درست یاد بگیریم، اینها رو دیگه دی بحثای ریاضی هست، بحثای هندسی هست و توجه هم بکنین. اینا معمولا که توی امتحانات میاد، مثلا یه اثباتی رو میارن، یکی از همین براهین رو میگن تحلیلش بکنین، درست یاد بگیرین تا بتونین تحلیل کنین. مرحوم مظفر بحث رو از سالبه کلیه شروع کرد. چرا از موجبه شروع نکرد؟ در صورتی همیشه از موجبه شروع میکرد. دلیل نداره؟ بله. برای اینکه حکم سواله حکم موجبات در عکس مستوی هست. چجوری موجبه کلی منتج به موجبه جزئی بود؟ اینجا هم سالبه کلی منتج به سالبه جزئی هست، در موافق و در مخالف به موجبه جزئیه. از جهت حکم اومده بحث کرده، نه از جهت موضوع. چون حکماشون واحد بودن، اومده بحث سواله و مقدمه بر موجبات کرده. حالا موجبه سالبه کلیه در عکس نقیض موافق چی میشه؟ در عکس نقیض موافق سالبه کلیه، سالبه جزئیه. و در عکس نقیض مخالف موجبه جزئیه. حالا هر کدوم از اینها رو میخوام برهانش رو اقام دارم. اول عکس نقیض موافق که سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه هست. مرحوم مظفر میفرمایند که شما میدونین که اگر یک قضیه بخواد به نحو سالبه کلیه صادق باشد، تمام حواستون اینجا باشه، نسبت بین موضوع محمول باید چی باشه؟ اگر بخواد سالبه کلیه صادق باشد، نسبت موضوع محمول فقط باید به نحو تباین کلی باشد دیگه. تباین کلی مثل انسان و شجر. هیچ کدام از افراد انسان شجر نیست و هیچ کدام از افراد شجر انسان نیست. تباین کلی. خب حالا این نسبتی که بین سالبه کلیه شد تباین، ما میخوام هر دوتا اینها رو چکار بکنیم؟ نقیضشون بکنیم دیگه. توی عکس نقیض موافق ما موضوع و محمول رو میگیریم نقیض میکنیم و جاشون رو عکس میکنیم. یعنی وقتی که میگیم هیچ الفی به نیست، عکس نقیض موافقش این میشه بعد غیر به غیر الف نیست. لذا اون نسبت تباین که در سالبه کلی بود میاد چی میشه؟ نقض میشه. قبلا خوندیم که نقض تباین چی هست؟ اول سال میخونیم نسب اربع رو که بحث کردیم، اون نقیض نسب اربع رو بحث کردیم که گفتیم تباین کلی نقیضش تباین جزئی هست. تباین جزئی یعنی چی؟ یعنی اعم از این که بعض موارد به نحو تباین کلی باشد و بعض موارد دیگر به نحو عموم خصوص منوج. مثالش حالا صفحه 118 از کتاب ما رو میتونید بعدا مراجعه بکنید. جایی که خوب دقت بکنید، نسبت عربت تباین هست ولیکن نقیضش بازم تباین هست. مرحوم مظفر چی رو مثال زد؟ مانند موجود و معدوم. موجود و معدوم با هم تباین دارن، دایرهاشون اصلا مجزا هست. حالا لا موجود و لا معدوم هم بازم تباین کلی داره. لا موجود میشه چی؟ یعنی معدوم دیگه. لا معدوم هم میشه چی؟ موجود. بازم موجود و معدوم نسبتشون تباین هست. پس در بعض موارد اگر نسبت تباین باشد نقیضش هم تباین هست. مثالش مثل موجود و معدوم. ولی چند بعضی اوقات میشه که نسبت تباین هست ولی نقیضش عموم خصوص من وجهه. مانند انسان و شجر. انسان و شجر نسبتشون تباین هست ولی چند نقیضشون، یعنی لا انسان و لا شجر، نسبتشون چیه؟ عموم خصوص من وجهه. در چی با هم تصادق دارن؟ مثلا در فرس، چنانچه مرحوم مظفر گفت لا انسان فرس باشه و لا شجر هم فرس، با هم در فرسیت تصادق دارن. در چی از هم تفارق دارن؟ لا انسان از لا شجر در انسانیت و بالعکس در شجریت. در انسانیت و شجریت هر کدوم از اینها تفارق دارن، در فرسیت با هم تصادق دارن. لذا میشه نسبت نقیض این تباین میشه چی؟ عموم خصوص منبج. چون در بعض موارد عموم خصوص منبج هست، در بعض موارد به نحو تباین کلی هست، من حیث المجموع اگر بخوایم یک حکم واحد بهشون بدیم میگیم چی؟ نقیض تباین کلی تباین جزئی. چون هم عموم خصوص منبج تباین جزئی دارد، تباین جزئی در جهت تفارق هستین، اینا بحث مرور مباحث قبل و همچنین تباین کلی، چون تباین کلی قدر متیقنن تباین جزئی دارد، نسبت به ما عداش هم مسکوتون ان هست. لذا وقتی میگیم تباین جزئی بر هر دو صادق هست و نحو تباین کلی و عموم خصوص منبج. حالا همه اینا هم مقدمه بود. وقتی که ما یک قضیه سالبه داریم و نسبت بین موضوع محمول شد به نحو تباین، ما توی عکس نقیض موافق میخواییم هر کدوم از این موضوع محمول نقضش بکنیم، یعنی تباین رو بگیریم چیکارش بکنیم؟ نقیضش بکنیم. تباین که نقیض بشود میشه تباین جزئی، چنانچه قبلا گذشت. حالا تباین جزئی با چند منحل به چند قضیه میشه؟ اینا رو هم قبلا اشاره کردیم ها، توی بحث نسب اربع گفتیم که مثلا تباین منحل به چی هست اگر یادتون باشه. تباین گفتیم منحل به دو قضیه سالبه کلیه هست، مثلا دو تا چیز مثل انسان و شجر با هم تباین دارن. میگیم هیچ انسان شجر نیست و هیچ شجر انسان نیست. سالبه کلیه که همون تباین باشه منحل بده به دو قضیه سالبه کلیه هست. ولی سالبه تباین جزئی رو بحث نکردیم. اینجا خوب حواستون باشه، کتابم توضیح نداده، بعد از بیرون بحث رو بگیم. تباین جزئی که خودش اعم از تباین کلی هست و عموم خصوص منوج هست، منحل به چند قضیه میشه؟ احسن، منحل به پنج قضیه که قدر متیقن این پنج قضیه رو بخوام در نظر بگیریم سه تا میشه. حالا تحلیلش بکنیم. تباین جزئی گفتیم یا تباین کلی هست و یا عموم خصوص منبج. تباین کلی منحل به چند قضیه بود؟ به دو قضیه، سالبتین کلیتین، مانند انسان و شجر. منحل به دو قضیه هست، هیچ شجر انسان نیست، هیچ انسان شجر نیست. دو تا سالبه کلی در تباین داریم. در عموم خصوص منبج منحل به چند قضیه بود؟ سه قضیه. دو تا سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه. مثلا عموم خصوص منوج مانند تیر و اسود رو در نظر بگیریم. تیر و اسود عموم خصوص منوج هستن، منحل به سه قضیه هست. میگیم بعض تیر اسود است در جهت تصادقشون که با هم تلاقی پیدا میکنن، بعض تیر اسود نیست، بعض اسود تیر نیست. نه دیگه، سه قضیه عموم خصوص منوش، دو تا دایره متداخل. بگذاری من اول چی بکنم بعد اشکال بکنم، باید امروز تمام بارو حالم تمام بکنم. عموم خصوص منوش که دو تا دایره متداخل هستن، منحل به سه قضیه هست، دو سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه، مثل تیر و اسود که اینها نسبتشون عموم خصوص منوجه. اگر این میخواییم منحلش بکنیم، تجزیهش بکنیم، منحل به سه قضیه میشه. بعض تیر اسود است در اون جهت متداخل دایره تنگ، بعض تیر اسود نیست و بعض اسود تیر نیست، دو تا سالبه جزئیه و یکی هم موجبه جزئیه در جهت تلاقی. تباین کلی منحل به دو تا قضیه شد، دو تا سالبه کلیه. عموم خصوص منوج منحل به سه قضیه شد، دو تا سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه. قدر متیقن اینها رو بخواد در نظر بگیری چی میشه؟ که با همه اینها سازگاری داشته باشه، دو تا سالبه جزئیه. یعنی توی تباین که دو تا سالبه کلیه بود، قدر متیقنن سالبه جزئیه هست دیگه. توی عموم خصوص منوج دو تا سالبه جزئی داریم با یک موجبه جزئی، چون موجبه جزئی در تباین نیست، اون از دایره بحث خارج میشه، میمونه دو تا سالبه جزئیه. لذا نقیض تباین جزئی منحل به دو سالبه جزئیه هست. اینجا باید اون مخ ریاضی و هندسیتون کار بکنه. تباین کلی دو تا سالبه کلیه بود. ما تباین جزئی رو داریم بحث میکنیم. تباین جزئی میدونیم که هم از تباین کلی هست و عموم خصوص منوج. تباین کلی منحل به دو قضیه سالبه کلیه بود، عموم خصوص منوج منحل به سه قضیه بود، دو تا سالبه جزئیه یک موجبه جزئیه. نه مشترک یکی هست، میگیم آقا بعض اسود تیر هست، یا مثلا شما بگیم بعض تیر هم اسود هست. آره اونم میشه، آره اونم حالا منطقی اون اشاره نکرد ولی جا داره مثلا. خب دیگه اگر اینجوری باشه شما باید توی بعض تیر هم بگین اسود نیست و بعض اسود هم تیر نیست بگیم اونم یکیه. حالا چون اونجا دایره متداخل اینا به شما هم مصادیقشون فرق میکنن، شاید به خاطر اون گفتن. حالا کار نداریم، بلفرض هم دو تا موجبه جزئی باشه، قدر متیقن بین عموم و خصوص منوج و تباین دو تا سالبه جزئی هست. چون توی تباین دو تا سالبه کلیه داریم، خب سالبه کلی وقتی باشه علل فهوا و به طریق اون سالبه جزئی هم صادق هست. تو عموم خصوص منوج دو تا سالبه جزئی داریم و یک موجبه جزئیه، قدر متیقنش با تباین کلی در چی هست؟ دو تا سالبه جزئیه. لذا تباین جزئی نقیضش دو تا سالبه جزئی خواهد بود. حالا که نقیض تباین جزئی رو به کار به دست آوردیم که دو تا سالبه جزئی هست، مطلوب ما ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم که سالبه کلیه منتج به سالبه جزئی هست. سالبه کلی که خودش تباین بود، وقتی که عکس نقیض موافقش میشه تباین جزئی، تباین جزئی هم خودش منحل به دو تا قضیه سالبه جزئی است. لذا سالبه کلی منتج به سالبه جزئی خواهد شد. حالا تو تطبیق بیشتر میفهمین ان شاء الله. اگرم نفهمیدین عطف به ما سبق بشه ان شاء الله. چنانچه قبلی ها نفهمیدی. برهان عکس سالبت الکلیه. فلعجل اثبات عکس سالبت الکلیه به عکس نقیض، نقیم و برهانن. به جهت اینکه اثبات بکنیم عکس سالبه کلی رو به عکس نقیض اهم از موافق و مخالف اقامه میکنیم دوتا برهانو، برهانن علا عکسها بل موافق یک، و برهانن علا عکسها بل مخالف. ما هرچی رو توضیح دادیم عکس نقیض موافق بود، بعدا انشاءالله به مخالف میرسیم که مرحوم مظفر یه خلطایی اونجا کرده، اول باید توضیح بدیم بعدا اشکال بکنیم، اون دیگه اشکال صد چنده میشه. فنقول اولا المدعا انه تنعکس سالبه جزئیه، مدعا این هست که سالبه کلیه منعکس میشود به سالبه جزئیه در عکس نقیض موافق. چرا موافق؟ برای اینکه سالبه است اونم سالبه دیگه، در کیف با هم موافق هست. به عکس نقیض الموافق لا و لا تنعکس سالبه کلیه، فهونا مطلوبان، دو تا مطلوب داریم. مطلوب اول این که سالبه کلیه منتج به سالبه جزئی هست. خب سالبه جزئی ما گفتیم نسبت به معداش مسکوتون انهه، آیا میتونه با سالبه کلیه هم سازگاری داشته باشه یا نه؟ میگیم مطلوب دوم اصلا با سالبه کلیه نمیتواند سازگاری داشته باشد. این در مقابل اون عکس مستوی بحث میکردیم که توی چی بود؟ موجبه کلی میگفتیم منتج به موجبه جزئی هست، اون موجبه جزئی یک مطلوب بود. مطلوب دوم دیگه نمیگفتیم موجبه کلی منتج نیست، چون موجبه جزئی در بعضی موارد میتونه موجبه کلیه باشد، ولی اینجا میگه آقا قدر متیقنا دیگه چی هست؟ سالبه جزئی، اصلا سالبه کلیه منتج نیست. به عبارت اخرى ما این جزئیات رو میتونیم بگیم جزئیه بالمعنى العام داریم و جزئیه بالمعنى الاخر. جزئیه بالمعنى العام هم با جزئیه صادق است و هم با کلیه، چون نسبت به موعداش مسکوت و انهه، ولی اینجا داریم جزئیه بالمعنى الاخر رو بحث میکنیم که اصلا دیگه نمیتونه با کلیه سازگاری داشته باشه. خب ای انه اذا صدقت هیچ بایی ها نباشد، بالش بنویسیم مانند انسان و شجر، هیچ انسانی شجر نیست، اگر صادق باشد که هیچ انسانی شجر نیست، صدقت که بعض حالا به شما هستم لا شجر لا انسان نباشد، یعنی سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه، حالا اون انسان شجر رو داریم همینجور تجریدن بحث کنیم، صدقت بعض غیرها غیر با باشد. المطلوب الاول، این مطلوب اول ما هست که البته این سالبه جزئیه میتواند، این سالبه جزئیه بالمعنى شما بگیم مطلوب اول چی هست؟ سالبه جزئیه بالمعنى العام یا بالمعنى الاخر؟ بالمعنى العام. اول اینو ثابت میکنیم، بعد میگه اصلا چی نمیتونه با سالبه کلی سازگاری داشته باشه، بالمعنى الاخر بشه ثابت میکنیم. ولا تصدقل لا و صادق نیست اینکه هیچ غیر هایی غیر با نباشد، یعنی سالبه کلی منتج نیست، لذا اون سالبه بالای ما سالبه جزئی بالمعنى الاخر است. المطلوب الثانی البرهان، این مدعای ما شد که سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه بالمعنى الاخر است. حالا که مشکل نداریم، بحثای قبلی رو فراموش بکنیم، دوباره میخوام تطبیق بکنیم ببینیم چی میشه. البرهان ان من المعلوم الاول ان سالبه الکلیه لا تصدق الا اذا کان بین طرفیها تباین کلیه، معلوم هست که سالبه کلیه صادق نیست مگر اینکه بین موضوع و محمول نسبت تباین باشد، مثل انسان و شجر نسبتشون تباین هست. و هذا بدیهیان، و این بدیهه بدیهی دیگه. از ثانی ان نسبت بین نقیض المتباینین هی تباین الجزئی، نسبت بین دو نقیض متباینین یعنی مثل انسان و شجر که با هم تباین داشتن، لا انسان و لا شجر نسبتشون چیه؟ این به نحو مخصوص من وجهه، بعضی موارد مانند وجود و موجود و معدوم به نحو تباین و کلی هست، من حیث المجموع میگیم چی؟ نقیض تباین و کلی تباین جزئی هست. ان نسبت بین نقیض المتباینین هی تباین تباین جزئی بارش بنویسین، تباین جزئی اما تباین کلی و عموم خصوص من وجه. تباین کلی مثالش در موجود و معدوم و عموم خصوص من وجه مثالش در انسان و شجر. صفحه 118 از کتابم. و قد تقدم البرهان علی ذلک فی البحث النسب، اگه یادتون باشه همون صفحه 118 هم ویدیو ارجاع دادیم، اونجا که اینا رو میگفتیم اینا هم به دستمون بود، اینجا داره بحثا تطبیق میشه. و قد تقدم البرهان علی ذلک فی بحث النسب فی الجزء الاول، و این برهانش هم گذشت مفصل که بعدا برهانش هم نگاه میکنیم که تباین کلی منتج به تباین جزئی است. این مقدمه دوم. و مقدمه سوم که مفصلا توضیح دادیم، ان مرجع تباین الجزئی الی سالبتین جزئیتان، تباین جزئی منحل به دو سالبه جزئیه است. بالاش می نویسیم، البته دیگه الان نه دیکته بگیم، همین از بیرون گفتیم، تباین جزئی خودش یا تباین کلی هست یا عموم خصوص من وجه. تباین کلی منتج به دو قضیه سالبه کلیه است، عموم خصوص من وجه منحل به سه قضیه دو سالبه جزئی و یک موجب جزئی است. و قدر متیقن بین عموم خصوص من وجه و تباین دو تا سالبه جزئی است. این تمام شرح این سالبه این جزئیه است. جانم دو تا سالب جزئیه، سالب جزئیه هم در تباین صادق است و هم در عموم خصوص من وجه. کما ان مرجع تباین الکلی الی سالبتین کلیتین، اینا رو قبلا گفتیم که البته ما گفتیم، مرحوم مظفر اینا رو نگفت، که تباین منحل به دو سالبه کلیه هست، مثل شجر و انسان. هیچ شجر انسان نیست و هیچ انسان شجر نیست. و هاذا بدیهی یا نعیزن، اینم بدیهی هست که تباین جزئی منحل به دو سالبه جزئی هست. اگه ما نمی گفتیم تا آخر عمرم فکر میکردیم نمی فهمیم چطور بدیهی از برای مرحوم مظفر. توضیح هم نداده من خدا. و ینتج منهاذه المقدمات الثلاث انهو، و انتاج می شود از این سه مقدمه که گفتیم. سه مقدمه چی شد؟ ما مفروضمون سالبه کلیه هست، سالبه کلیه نسبتش تباین و کلیه هست. توی عکس نقیض موافق ما چه کار میکنیم؟ هر دوتا رو نقیض میکنیم، لذا نقیض تباین کلی میشود تباین جزئی. تباین جزئی مقدمه دوم بود. مقدمه سوم تباین جزئی منحل به دو سالبه جزئی هست. خب نتیجه به دست میاد که سالبه کلیه مفروض ما بود منتج به سالبه جزئی هست بالمعنى العام. این مطلوب اول ما هنوز ثابت شده. مطلوب دوم ما که میگیم آقا این سالبه جزئی بالمعنى الاخص هست، اون دوباره یه برهان دیگه داره. و اذا صدقه، اذا صدقه هیچ بائی ها نباشد سالبه کلیه، اگه یکون بین طرفین تباین کلی، بین دو تا طرف تباین کلی باشه. صدقت این تباین کلی اگر بخواد نقیض بشود به تباین جزئی تبدیل میشه. تباین جزئی هم منحل به دو سالبه جزئی هست، هر دوتا رو میاره. صدقت یک سالبه جزئیه که بعض غیر با غیرها نیست از سالبت الجزئیه بین نقیزن. و صدقت ایزن بعض غیرها غیر با نیست، اینم از سالبت الجزئیه بین نقیزن. این دو تا سالبه جزئی رو توی یک کروشه قرار بدین، کنارش بنویسین تباین جزئی، چون تباین جزئی منحل به دو قضیه سالبه جزئی هست. ما بالا تباین کلی داشتیم منتج به دو سالبه جزئی شد. خب مطلوب ما هم همینجا هست. و هول مطلوب، مطلوب ما کدومه؟ همین قضیه اخیر که بعض غیرها غیربا هست. اگر شما نگاه بکنید صفحه قبلو میگیم آقا مفروض ما این بود که هیچ بائی ها نیست و صادق هست که بعض غیرها غیربا نیست. مطلوب اول ما ثابت شد. چند نفر فهمیدم؟ این تقریباً سخت‌ترین برهانی بود. بعداً انشالله ثابت میشه. حالا اینا تو مباحثات دیدیم، من تا میتونستم توضیح دادم. خب این مطلوب اول ما که سالبه جزئیه بالمعن الاعم ثابت شد، که سالبه کلیه در عکس نقیض موافق منتج به سالبه جزئیه بالمعن الاعم. حالا این سوال پیش میاد که این سالبه جزئی صادق هست، آیا سالبه کلی هم صادق هست یا نیست؟ این سوال هنوز میمونه. احسنت همینو میخوام، همین به نحو ارتکازی مرتکز بود همینو تحلیلش بکنیم، چون قدر متیقن احسن قدر متیقن بین اون تباین و کلی اون خصوص من بچ سالبه جزئی بود، اصلا سالبه کلی نمیتونه صادق باشه. همینو میخوام این چیزی که به عنوان مرتکز برای ما هست همینو بگیریم چیکارش بکنیم بازش. ثم یفهم، یعنی از همون چیزایی که بالا گفتیم فهمیده میشود. ثم یفهم من المقدمه الثانیه ان تباین الکلی لا يتحقق دائما بین نقیضه المتباینین. سپس فهمیده میشود از مقدمه ثانی، مقدمه ثانی چی بود؟ نسبت نقیض متباینن تباین جزئی هست، یعنی بعض موارد تباین کلی، بعض موارد عموم خصوص منبر. فهمیده می شود که تباین کلی همیشه متحقق نیست در دو تا تباین کلی، می تونه نسبتشون عموم خصوص منوجه باشد. از رب و ما یکون و بینهما العموم و الخصوص منوجه. گاهن می شود که بین دو تا تباین کلی، مثالش بالاشی می نویسیم، مانند چی؟ انسان و شجر که با هم تباین و کلی دارن، نقیض این دوتا تباین و کلی عموم خصوص منبش هست، که لا انسان و لا شجر در فرضیت تصادق دارن و در انسان و شجر با هم تفارق دارن، لذا منحل به سه قضیه میشه، موجب جزئی و دوتا سالبه جزئی. خب از اینجا فهمیده میشه که بعضی اوقات میشه که تباین و کلی که مفروض ما چی هست؟ سالبه کلی، این تباین و کلی داره، منتج به چی باشه؟ به دو تا عموم خصوص منبش، مثل انسان شجر که اگر نقیضشون بکنی میشه لا انسان و لا شجر، نسبتشون عموم خصوص منبشه. خب تو عموم خصوص منبش ما اصلا سالبه کلی داریم؟ نداریم دیگه. منحل به چند قضیه هست؟ سه قضیه، دو سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه، لذا مطلوب دوم ما ثابت می شود که اصلا نمیتونه سالبه کلیه صادق باشد، لذا سالبه جزئی ما اینجا بالمعنی الاخص خواهد بود، یعنی دیگه شامل سالبه کلیه نمی شود. ای ان سالبه الکلیه بین نقیضه المتباینین لا تصدق دائما، سالبه کلیه بین دو تا نقیض متباین صادق نیست. در چی؟ در عموم خصوص منوج هست، ولی که در تباین صادق هست، مثل معدوم و موجود. پس اینجا میتونین تفسیر بدین، شما بعضی اوقات میتونین، بعضی اوقات مثلا میگین هیچ موجودی معدوم نیست، اصل نقیض موافق این چی میشه؟ علی تحقیق بازم میشه سالبه کلیه. اگر نسبت بین دوتا سالبه کلیه به نحو تباین بود و نقیضشون هم به نحو تباین و کلی منتج بود، لابدن سالبه کلی منتج هست، اینا دیگه جزو ذرات هست. خب ای ان سالبه کلیه بین نقیضه المتباینن لا تصدق دائما فی عموم خصوص منوج، نه در اون تباین کلی که منتج از نقیض تباین کلی هست. او فقل، یا این که بگو لا تصدق دائما، صادق نیست دائما این که هیچ غیرهایی غیر به نباشد. این مطلوب ثانی ما هست که گفتیم او سالب کلیه در همه موارد صادق نیست، قدر متیقنا سالب جزئیه. المطلوب ثانی، مطلوب ثانی ما هم ثابت شد الحمدلله. چند نفر فهمیدن؟ توی مباحثات اگر حل نشد بعدن در خدمتون هست. یک نه دیگه وقتم نمی کنیم یک بار دیگه. ثانیا، پس سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه هست در عکس نقیض موافق، اما برهان دوم ما چی هست؟ طالبه کلیه منتج به موجبه جزئیات در عکس نقیض مخالف. اینو میخوام این برهانم بخوام اقامه بکنیم دیگه. بحث اول ما در مورد عکس نقیض موافق بود تمام شد، اینجا ثانیاً میزنین عکس نقیض مخالف. حالا مرحوم مظفر اینجا میفرمایند که از بیرون نگیم، همون در تطبیق میگیریم توضیح میدیم که ذهنتون مشوش نشه. ثانیاً المدعا ان طالبه الکلیه تنعکس موجبتا جزئیه به عکس نقیض المخالف. مدعا این هست که طالبه کلیه منعکس میشود به موجبه جزئیه، البته به عکس نقیض مخالف. چرا؟ برای اینکه وقتی کیف تفاوت کرد طالبه تبدیل به موجبه میشود و حکم طالبه هم که اینجا حکم موجبات در عکس مستوی هست، اونجا جزئیه بود اینجا هم جزئیه خواهد بود. ولا تنعکس موجبتن کلیه، اون موجبه جزئیه اول بالمعنى العام، این موجبه جزئیه دوم بالمعنى الاخر. میخوام پس دو تا مطلوب داریم، فاونا مطلوبن. اول ثابت بکنیم موجبه جزئیه بالمعنى العام، دوم ثابت بکنیم موجبه جزئیه بالمعنى الاخر. ای انه اذا صدقت، که هیچ بایی ها نباشد. مفروض ما دیگه طالبه کلیه داریم بحث میکنیم، هیچ بایی ها نیست، عکس نقیض مخالفش چی میشه؟ بعضی غیره ها با از موجبه جزئیه صدقت، بعضی غیره ها با از المطلوب الاول، که این موجبه جزئی بالمعنى الاعم. ول اینم که میگم بالمعنى الاعم یه تسامحی هست به مراد استعمالی نه به مراد جدی. اصولی بخوام بحث بکنیم، مراد جدیش همینجا هم چی هست؟ موجبه جزئیه بالمعنى الاخر هست. اینا رو دیگه حالا شاید بعضی نوار رو گوش بدن بگن آقا داره چی میکنه، مراد استعمالی نه مراد جدی. ولا تصدق کلها، و صادق نیست که هر غیرهایی با باشد، یعنی موجبه کلی صادق نیست، موجبه جزئیه بالمعنى الاخر صادق هست. المطلوب ثانی، حالا میخوام برهان افهم بکنم. البرهان لما کان بین با و خا تباین کلی کما تقدم، فمعناه ان احدهما لا ان احدهما یصدق مع نقیض الاخر. به این جهت که بین با و خا، بین موضوع و محمول تباین کلی هست چنانچه گذشت. چرا؟ برای اینکه گفتیم سالبه کلیه نسبت بین موضوع و محمول تباین کلی هست دیگه، کما تقدم اونجا اشاره داره. مفروض ما سالبه کلیه هست که نسبتشون تباین کلی هست. معناش این هست که اگر یکی از اینها رو نقیض بکنیم، اینها میتونن با هم تصادق داشته باشن. مثالشون مثل چی؟ مثل انسان و شجر تباین کلی دارن. حالا یکیشون نقیض بکنیم، مثل انسان و لا شجر، اینا میتونن در بعضی از افراد تصادق داشته باشن، مثل انسان و ناطقیت. لا شجر شامل ناطقیت، انسان هم شامل ناطقیت.
خود انسان
میشه لا شجر، خود انسان. حالا اون دیگه به شما اصلا به حمله اولی میشه، ما حالا اون چیزی بیشتر در انسان هست به حمله شاید، گرچه از انسان و ناطق توی فلسفه هم به حمله اولی هست، ولی توی منطقی توی منطق به حمله شاید. اونجا دیگه حالا اون مثال هم میتونیم بزنیم، انسان و انسان، یا انسان با ناطق، که لا شجر شامل ناطق میشه، انسان هم شامل ناطقیت میشه. پس اگر تباین کلی بود، اگر یک طرفه موضوع یا محمول رو نقیض کردیم، اینها میتونن در بعضی موارد با هم تصادق داشته باشن. خب همین برای ما همین مطلوب ما ثابت شد دیگه، یعنی حداقل میتواند موجبه جزئیه صادق باشد، این موجبه جزئیه بالمعنى العام، تا بعدم به موجبه جزئیه بالمعنى الاخر. پس معناش این هست که یکی از اینها صادق باشد با نقیض آخر. مثالش هم میخوام بزنین، مثل انسان و شجر، که اگر تبدیل به انسان و لا شجر بشود، مثلا در انسانیت یا در ناطقیت با هم تصادق دارند، یصدق مع نقیض الاخر. ای ان با یصدق مع غیرها، به این معنا که با صادق است با غیرها. بنویسین انسان صادق است با غیر شجر، در انسانیت در ناطقیت
میشه
قرمز میشه ولی قرمز شامل انسان نمیشه. بله میشه، برای همین هم میگه احسن همینجا از همینجا ثابت میکنیم که حداقل موجب جزئی صادقه، موجب کلی نمیتونه صادق باشه، چون لاشجر شامل قرمز میشه شامل انسان نمیشه. بعد پس به نحو کلی ما نمیتونیم بگیم هر لاشجری انسان هست. فهمیدین چی شد؟ لاشجر یکی از مواردش میتونه مثلا انسان باشه، یک مواردش مثلا میتونه چی احمریت باشه. انسانیت میتونه با اون انسان، حالا بگید ناطقیت میتونه با اون انسان تصادق داشته باشه، اما احمریت نمیتونه با انسان تصادق داشته باشه. لذا به نحو موجبه جزئی ما میتونیم چی انتاج داشته باشیم، به نحو موجبه کلی انتاج نداریم. ای ان باید تو مع غیرها انسان صادق است با لاشجر در انسانیت در ناطقیت و اذا تصادقه تصادقه نخونیم. گرچه توی مباحث صرفی بعضی وقتا بنابر اون قاعده میفته، ولی اذا کثیرن ما بستر فعل ماضی میاد. اذا تصادقه با و غیرها، بنابراین میتواند با غیرها تصادق داشته باشد. حالا به نحو موجبه کلی با یا به نحو موجبه جزئی، اینجا داریم موجبه جزئی به معنی العام رو بحث میکنیم. لذا صدقه علل اقل صادق است قدر متیقنا که بعض غیرها با باشد. بالاش می نویسیم بعض غیرها مثل چی؟ لاشجر مانند ناطقیت انسان باشد. ولی اینجور نیست که هر لاشجری با انسانیت تلاقی داشته باشد. یکی از لاشجریت احمریت است، احمریت با انسان نمیتونه تلاقی داشته باشد. ثم انه، اینجا مرحوم مظفر حالا یه خلطایی کردم ببینم شما اشاره میکنین یا ثم انه تقدم، از زیر تقدمه خط بکشید، ان نقیز المتباینین قد تكون بینهما نسبت العموم والخصوص من وجه. کجا گذشت؟ نه اینجا ما در عکس نقیض مخالف فقط یک طرف قضیه رو نقض میکنیم، انسان و شجر، میگه انسان و لاشجر. ما قبلا اگر بحث کردیم گفتیم لا انسان و لاشجر نسبتشون تباین جزئی هست که اون خصوص من بچه هم شامل میشه. لذا تقدم زیرش خط میکشیم که اینطور نیست، ما انسان و لاشجر رو هیچ جا بحث نکردیم که نسبتش تباین جزئی هست که بعض موارد تباین کلی و بعض موارد عموم خصوص منبرج. گرچه حرف درسته، یعنی شما هم اگر بگیرین استدلال بکنین انسان و لاشجر نسبتشون عموم خصوص منبرج هست، نمیخوان برهانای مرحوم مظفر رو چی بکنین با یه شکل هندسی انسان و لاشجر. مثلا انسان و لاشجر، اول انسان و شجر مثل الف و ب، حالا انسان و شجر اینها تباین کلی دارن. حالا انسان و لاشجر، انسان و لاشجر، این لاشجر رو مثلا این بگیریم، این هم انسان در نظر
بگیریم.
این کارش میکنیم، لا انسان و شجر اینا در یک چیزی باشن. لا انسان شامل چی میشه؟ بعضی وقتا لا انسان شامل شجر میشود، بعضی وقتا انسان باعث چی؟
چیزی
میشه.
اصلا لا انسان
دیگه لاش
خود انسان.
در اینکه لا انسان یکی از طرفین رو داره نقیض میکنیم. لا انسان یعنی این دایره رو شامل بشه، هر چیزی دیگه شامل میشه. بعضی وقتا با شجریت تلاقی پیدا میکنه، بعضی وقتا با شجریت تلاقی پیدا نمیکنه. یعنی عبارت اون اوقاش یعنی عموم خصوص منبعش، وقتی موجب جزئی و سالب جزئی هست دیگه. بعضی اوقات با شجریت تلاقی پیدا می کند، بعضی وقتا با شجریت تلاقی پیدا نمی کند. این کدوم از نسب اعضا هست؟ عموم خصوص منبر. این رو مرحوم مظفر ثابت نکرد، کما تقدم نداریم، گرچه حرفش درست، کما تقدمش حرفش درست. ثم انه تقدمه، تقدمه زیرش خط بکشین، همین الان ثابت میشه. ان نقیز گل متباینن، این دوتا نقیز متباینن نداریم، ما یک نقیز متباین داریم. انسان و شجر، انسان و شجر رو فقط یک طرفش نقیز میکنیم، مثل انسان و لا شجر. لا انسان و لا شجر نداریم اینجا. قد تکون و بینهما نسبت العموم و الخصوص من وجه، بین اینها نسبت عموم خصوص من وجه هست اگر این نقیزشو به دست بیاریم. فیصدق علی هذا تقدیر، پس صادق هست بنابر این حرفی که زدیم غیرها مع غیر با باشد. گرچه مفهوم مذکر داره شاید از یک کانال دیگه وارد میشه، حالا کار نداره. یعنی لا شجر تصادق داشته باشه با لا انسان، در چی؟ در فرضیت مثلا. خب این صادق هست. ولا یصدق حین اذن، و صادق نیست در این هنگام که غیرها با خودت با تصادق داشته باشه. چرا؟ برای اینکه با نقیض غیر با هست. اگر غیر با غیرها تصادق دارد، لابدن با غیرها تصادق ندارد، برای اینکه شما نقیزین پیش میاد. غیرها با غیر با هم در مثلا فرضیت مثل لا انسان و لا شجر در فرضیت با هم تصادق دارند. خب لابدن لا انسان با خود شجر نمیتونه تصادق داشته باشه. این حرف مرحوم مظفره، میگم اشکال اینجا مترتبه همینه، اشتباه دیگه، همین یکی از اشکالاتش. برای این که اگر بخواد هم غیر با و هم با لا مثلا انسان تلاقی داشته باشه، اشتباه نخیده اینه. آره دیگه، این اشتباه کنارش بنویسین، اشکال بنویسین. اجتماع نقیزین به وجود نمی آید، زیرا مورد تصادق در نقیزین متفاوت است. زیرا مورد تصادق در نقیزین متفاوت است. لا شجر با لا انسان در فرضیت تصادق دارد. بگذاریم باشه دیگه، این قسمتش باشه، دیر وقتمون نشه، یکم توضیح میخواد انشالله جدیان. صلی الله علی محمد.